ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید دموکراسی بیش از یک رای گیری است. انفجار در محل تظاهرات مخالفان در تایلند 28 زخمی بر جای گذاشت. 20 سرباز به دنبال انفجار بمب در مسیر کاروان نظامیان پاکستانی کشته شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در پی برگزاری همه پرسی قانون اساسی در مصر اعلام کرد دموکراسی بیش از یک رای گیری و انتخابات است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری روز شنبه پس از اعلام رای مثبت اکثریت رای دهندگان مصری به پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور گفت ایالات متحده خواستار جلوگیری از خشونت و حرکت به سوی یک فرایند سیاسی فراگیر بر اساس حاکمیت قانون و خواست مردم است. جان کری همچنین خواستار اجرای آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی جدید مصر از جمله آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی بیان شد. انفجار بمب در محل اعتراض مخالفان در بانکوک پایتخت تایلند منجر به زخمی شدن 28 نفر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات بیمارستانی گزارش داده حال 7 نفر از مجروحان این حادثه وخیم است. گزارش شده که این انفجار در محل بنای پیروزی در مرکز بانکوک روی داده است. این محل در 2 ماه اخیر مرکز اصلی تجمعات مخالفان دولت در تایلند بوده است. مخالفان خواهان کنارگیری یینگلاک شینواترا نخست وزیر تایلند از قدرت هستند. انفجار بمب در مسیر کاروان نظامیان پاکستانی باعث کشته شدن دست کم 20 سرباز شده است. مقامات پاکستان با تایید این خبر گفتند که این انفجار هنگام خروج کاروان نظامیان از شهر بنو در شمال وزیرستان رخ داده است. گزارش شده که دست کم 30 نفر هم در اثر این انفجار زخمی شدند. گروه طالبان با بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله گفته است بر شدت حملاتش علیه نیروهای امنیتی و نظامی می‌افزاید. پلیس ترکیه روز شنبه با شلیک گاز اشک‌آور مانع ادامه تظاهرات صدها تن از معترضانی شد که دولت را مصمم به محدود کردن دسترسی به اینترنت می‌دانند. به گزارش رویترز، تظاهرکنندگان می‌گویند مصوبه اخیر دولت ترکیه کنترل دولت بر اینترنت را افزایش می‌دهد. مخالفان می‌گویند این مصوبه دولت نقض حقوق فردی است و ممکن است به بسته شدن خودسرانه وبسایت‌ها بیانجامد. مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ بیکاری در تابستان گذشته را اندکی بیش از 10% اعلام کرد. بنابر این گزارش، استان کوهکیلویه و بویراحمت با نزدیک به 17% و استان لرستان با حدود 15% بالاترین نرخ بیکاری را دارا هستند. این گزارش کمترین نرخ بیکاری را در استانهای گلستان و آذربایجان غربی اعلام کرده است. بیشترین نرخ بیکاری در میان جوانان بین 20 تا 24 ساله گزارش شده است که نزدیک به 26% است. و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه در پیام تسلیتی به مهدی کروبی به مناسبت درگذشت خواهر وی گفت جامعه ایران از خدمات مهدی کروبی به دلیل در حصر بودن وی محروم شده است. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد محمد خاتمی همچنین بدون ذکر نام میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران و همسر وی زهرا رهنورد که 3 سال است در حصر خانگی به سر میبرند ابراز امیدواری کرد که سایر حصرها نیز رفع شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
طرح قانون اساسی مصر که روزهای 24 و 25 دی ماه به همه پرسی گذاشته شد با اقبال 98% رای دهندگان مواجه شده است. به موجب این قانون تا 6 ماه آینده انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
شورای عالی انتخابات در مصر 28 دی ماه با اعلام موافقت 98% رای دهندگان با طرح قانون اساسی این کشور اعلام کرد که نزدیک به 39% از رای دهندگان ثبت نام شده در این همه پرسی شرکت کردند. به گزارش وبسایت مصری الاهرام این رقم 7% بیشتر از کسانی است که در همه پرسی سال 2012 میلادی زمانی که محمد مرسی قدرت را در دست داشت به پای صندوق رای آمدند. شمار کسانی که برای رای گیری ثبت نام کرده بودند بیش از 53 میلیون تن بود که از این تعداد بیش از 20 میلیون تن در همه پرسی شرکت کرده و نزدیک به 20 میلیون نفر نیز به آن رای آری دادند. وبسایت الاهرام از علی صالح مشاور رئیس جمهوری موقت در امور قانون اساسی مصر نقل کرده که این قانون فوراً به اجرا در می‌آید. بنابر آنچه نقشه راه در مصر پس از سرنگونی محمد مرسی نام گرفته، باید در 6 ماه آینده انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار شود. بنابر قانون اساسی فعلی مصر که در همه پرسی رأی آورده است، رئیس جمهوری موقت می تواند شخصاً تصمیم بگیرد که کدام یک از انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری نخست برگزار شود. همه پرسی قانون اساسی مصر با تحریم گروه اسلامگرای اخوان المسلمین که محمد مرسی رئیس جمهوری سرنگون شده از آن می آید روبرو بود. در نخستین روز برگزاری همه پرسی، هواداران اخوان المسلمین و محمد مرسی دست به تظاهرات زدند و در جریان درگیری های پیش آمده 9 تن کشته شدند. قانون اساسی جدید در مصر متن اصلاح شده قانون اساسی تدوین شده در دوره محمد مرسی است که کمیته 50 نفره به سرپرستی عمرو موسی وزیر امور خارجه پیشین مصر آن را تهیه کرده است. این همه پرسی 6 ماه پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر از قدرت برگزار شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مطالبات انباشته و معوق بانک ها به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده. سخنگوی کمیسیون اصل 90 میگوید 80% مطالبات معوق بانکی در دست تنها 30 نفر است که به شیوه های گوناگون از پرداخت آن به شبکه بانکی امتناع می کنند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد ابتدا نظر او را درباره این خبر پرسیده.
میزان مطالبات معوق در این 8 سال اخیر حدوداً 16 برابر شده و طبیعیه که به یک مشکل بزرگ در اقتصاد ایران تبدیل بشه، چرا که این رکوردی در تاریخ ایران به شمار میاد. بخش قابل توجهی از این منابع در مستغلات و زمین و فلزات گرانبها سرمایه گذاری و بخشی هم به خارج منتقل شده. اما در صورتی که اراده سیاسی وجود داشته باشه و دیوان سالاری و مقامات بخواهند، میتوانند بخش عمده این مبالغ رو پس بگیرند. بسیاری از این مبالغ البته با وساطت مقامات دولتی بدون ضمانت معتبر و یا حتی ضمانت کافی به بهانه سرمایه گذاری و با دور زدن قوانین به افراد مورد نظر حکومت وام داده شده.
اما آقای علوی، دلیل تراکم چنین حجم انبوهی از نقدینگی در نزد تعداد اندکی از افراد چه هست؟
این افراد قاعدتاً دارای نفوذ زیادی در حاکمیت هستند، چه در چارچوب اقتصاد متمرکز و دولتی بدون ارتباط با منابع قدرت و ثروت قادر نبودن منابع بانکی رو اون هم در این حجم از بانک‌ها وام بگیرن و حتی از پس دادن اونم الان دارن خودداری میکنن. بنابراین نبود شفافیت نظام اقتصادی و سیاسی و نارسایی قوانین و نهادهای نظارتی موجب شده که تا این گروه اندک بتونن از رانت‌ها سود ببرن و چنین مبالغی رو در اختیار بگیرن.
و اما تمرکز معوقات بانکی چه پیامدهای اقتصادی داره؟
این امر موجب کاهش اعتبار نظام بانکی و افزایش ریسک سپرده‌گذاری و همکاری سپرده‌گذاران با بانک‌ها میشه و اگر دولت به مدد بانک‌ها نمی‌آمد، ورشکستگی اونها رسمی می‌شد. چنین شرایطی موجب فرار سرمایه از نظام بانکی و پخش و پراکنده شدن سرمایه و رانده شدن اون به بخش‌های سوداگرانه است و مانع سرمایه‌گذاری مولد و سازنده. از طرف دیگه باید گفت که قفل شدن منابع بانکی اون هم در این حجم در نزد این گروه کوچک از افرادی که زینفوز هستند در حاکمیت، مانع سرمایه‌گذاری مجدد این منابع مالی در اقتصاد شده و مجموعه این عوامل که گفتم به کاهش رشد اقتصادی و اشتغال میانجام.
اما آقای علوی، اساساً چه راهکارهایی میشه برای جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی پیش بینی کرد؟
شرط ضروری جلوگیری از رانت بانکی و توزیع منابع اون هم به این شکل تمرکز زدایی، افزایش رقابت و شفافیت در میان بانک هاست. از اونجایی که نظام بانکی ایران دولتیه و حتی بخش خصوصی اون هم به نوعی در میان یک گروه خاصی متمرکزه، تنها با حضور بانک های مستقل بین المللی، بانک هایی که معتبر باشن و حضور فعال داشته باشن در بخش بانکی و مالی ایران، میشه رقابت و شفافیت رو افزایش داد. اما این به خود به نوبه خودش کافی نیست به خودی خود، چرا که بدون فعال شدن جامعه مدنی و به خصوص رسانه‌های مستقل و نظارت اونها بر بخش دولتی و خصوصی، ریسک فساد مدیریت بر این بخش همچنان باقی خواهد ماند.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنوید با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. امروز
اینجا رادیو فرداست.
امروز یک شنبه 29 دی ماه برابر است با 70مین سال روز تولد فرهاد، خواننده ترانه های مرد تنها، جمعه، شبانه، کودکانه، بوی عیدی و ده ها ترانه دیگر. همکارم شهرام میریان به مناسبت 70مین سالگرد تولد فرهاد مهراد با اسفندیار منفردزاده، آهنگساز سرشناس ایرانی گفتگو کرده و ابتدا درباره چگونگی ورود فرهاد به دنیای موسیقی پرسیده.
فرهاد در خانواده‌ای که اهل موسیقی و هنر بودن زندگی می‌کرد، برادر ویولون می‌زد، فرهاد به ویولونسل علاقمند میشه و بعد گیتار رو انتخاب می‌کنه و نوازندگی رو شروع می‌کنه.
و این مسیر چگونه دنبال شد؟
با گروه بلاکتس که شروع به کار کرد، گروه یکی از گروه‌های خوب ایران و تهران بود که در کوچینی در نهایت مستقر شدن و آهنگ‌های فقط غیر ایرانی می‌خوندن.
تا اونجا که من اطلاع دارم آقای منفردزاده، شما فرهاد رو راضی کردین که ترانه‌های فارسی هم بخونه.
نه اینکه بیاد ترانه‌های فارسی بخونه، فقط برای فیلم رضا موتوری در ایران برای اولین بار من می‌خواستم انجام بدم که ترانه لبخوانی نشه، به اصطلاح در فیلم بخشی از موسیقی متن فیلم باشه. به صدای فرهاد فکر کردم که استثنایی بود، بنابراین رفتم سراغش و ازش خواهش کردم و مشروط آمد و خوند و رضایت خودش اعلام کرد و اینجا دوستی من با او تازه بعد از این شروع شد.
به این ترتیب دومین ترانه ای که شما ساختین آقای اسفندیار منفردزاده ترانه جمعه بود، فرهاد اون رو خوانده و شعرش هم از آقای قنبری هست. گویا شما آهنگ این ترانه جمعه رو زیر تاثیر واقعه سیاهکل در بهمن ماه سال 49 خورشیدی ساختین.
بله درسته، متأسفانه خب بیان این حس برای دیگران در اون فضا نه کار ممکنی بود نه عاقلانه. اینی که شعر زیبا رو واقعا شهریار گفت، نه به این مناسبتی که در سر و ذهن من میچرخید، چون این بازگو شدنی نبود و خب خوندن بسیار خوب فرهاد باعث شد که میان جوانها رفت و بعد از این وقتی ترانه جمعه رو میخونه، خب صداش هستش که خودش میگه من نمیدونستم دقیقاً چه هستین.
یه چیزایی روی قرائن امارات چرا حس میکردم، ولی اگر من میدونستم که این مربوط به چه واقعی است، مطمئن نیستم دقیقاً عکس العملم چی بود.
توی قاب خیس این پنجره ها عکسی از جمعه غمگین میبینم که سیاه به تنش رخت عزا تو چشاش شبرای سنگین میبینم داره از ابر سیاه خون میچکه جمعه ها خون جای بارون میچکه.
استاد منفردزاده، شما به عنوان یک آهنگساز مطرح و سرشناس، راز ماندگاری صدای فرهاد رو و یا آثاری که او اجرا کرده در چه میدونید؟
من خیال میکنم که شروع فارسی خوندن فرهاد با مرد تنها و جمعه با این نوع خوندن، این ژانر رو در واقع با خودش حفظ کرد و نگه داشت. یعنی نرفت برای مجالس جشن و عروسی هم یه چیزی بخونه که جنسش به قول خواننده‌های امروز جور باشه. من 10 تا بیشتر براش کار انجام ندادم، بنابراین خود صدا دیگه تفکر برانگیز بود، شنونده رو به فکر کردن وادار میکنه، نه به بی‌خبری و بی‌خیالی. و این ژانری که روش ایستادگی کرد به نظر من باعث شد که موفق بشه و ماندگار.
آقای منفردزاده، من شنیدم وقتی صحبت از فرهاد میشه، شما از او به عنوان یک مسلمان هم یاد میکنید.
بله دقیقاً، فرهاد باورمندی بود به اسلام، منتهی به خودش اجازه نمیداد تجاوز کنه به باورهای دیگران و اسلام رو با مطالعه درک کرده بود. میدونست که در اسلام سوزاندن جسد درست نبود با بینش اسلامی. به دکتر معالجش وقتی که در فرانسه و پاریس بود، فرهاد وصیت کرده بود که بسوزوننش و قرار سوزاندن گذاشته شده بود و جسد روبوده شد توسط بستگان درجه یک که این کار انجام نشه. پشتش هم سفارت ایران بود، البته اینم پرسش کردیم. فرهاد به وصیت فرهاد رعایت نکرد و جسد رفت از 50 کیلومتری پاریس دفن شد.
ز کوچ جهان هیچ اگر دوست دارم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم تو را ای کهن پی جاوید برنا تو را ای گران مای دیرین ایران تو ای شور بوم غمین تو را دوست دارم
اگر دوست دارم.
گزارش شهرام میریان رو میشنیدید به مناسبت 70مین سالگرد تولد فرهاد مهراد. با رادیو فردا همراه باشید.